سرخطی خبرها. جوانی تاجیک در اوکراین اسیر شد، او را به روسیه می دهند. خدمات علاقه اینترنت را تقسیم می کند، صفت خوب و سرعت بلند می شود. نوزادان نورسید را از بیمارستان غزه به مصر می برند. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و هفته نوی کاری برایتان برقرار باشد. نویزی با مدادی را تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز 20 نوامبر است. یک جوانی 20 ساله زاده تاجیکستان که سربازی ارتش روسیه بوده است در اوکراین اسیر افتاده است. نواری صحبتی بنیاد جورایف سربازی ارتش روسیه را روزی 15 نوامبر چند صفحه تلگرامی ظاهرا نزدیک به مقامات اوکراین نشر کردند. خبرنگاری رادیو آزادی معلوم کرد که بنیاد جورایف ساکن دهه غزانترک ناحیه دوشتیچ 5 سال پیش همراه با پدر و برادرش به روسیه رفته، مکتب میانه را آنجا ختم کرده است. در نواری که صفحه تلگرامی اوکراین سیچیاس نشر کرد، بنیاد جورایف میگوید او پس از ختم کالج تکنیکی شهری ولادیواستوک با ارتش جلب شد. معلوم نیست که ویدیوی صحبت او در چه شرایط ثبت شده است. بنیاد در این صحبتش میگوید نمیخواست با جنگ اوکراین برود، ولی تهدید کردند که او را حبس میکنند. در نواری 4.5 دقیقگی او اکثرا با روسی صحبت میکند، ولی در پایان با زبان تاجیکی با تاجیکستانیان مراجعت میکند که این جنگی ما نیست و در آن اشتراک نکنید. در سفارت تاجیکستان در اوکراین گفتند که این نوار را دیدند و آن را پیگیری دارند. خدمات علاقه که چون مونوپولیست اینترنت تاجیکستان شناخته شده است، در یک اظهاراتش گفت مکنون دو شرکت دیگری وطنی هم حق به کشور وارد کردن شبکه جهانی را خواهند داشت. دو روز بعد نشر خبر 17 نوامبر خدمات علاقه اسم دو شرکت محلی را هم نامبر کرد. در اظهاراتی که در وبسایت این مؤسسه چاپ شده است، از جمله آمده است بیک سابور سردار خدمات علاقه نزد حکومت تاجیکستان با مسئولان جمعیت سهامی پوشیده تت موبایل و جمعیت سهامی پوشیده ایندیگو تاجیکستان اجازت نامه وارد نمودن کانال های بین المللی بلند سرعتی دسترسی به شبکه گلوبالی اینترنت را سپرید. این خبر در حالی است که مقامات در تاجیکستان خبر دادند که در نزدیکترین فرصت شبکه های مخابراتی تاجیکستان با شبکه های تلکامونیکاسیونی جمهوری مردمی چین پیوست می شود. خبرگزاری رسمی خاور با تکیه به خدمات علاقه تاجیکستان میگوید این تصمیم برای صحه علاقه تاجیکستان اهمیت جدی دارد. مقامات میگویند بعد این خطهای علاقه نخی و نوری بلند سرعتی بین المللی ایلوگی برای پیوست شدن به شبکه های گلوبالی اینترنت تشکیل می شود و جمهوری را از بمبست کمیونیکاسیونی بیرون می آورد. تاجیکستان به گروه کشورهای با ضعیفترین سرعت و خدمات اینترنتی داخل می شود. سالهای اخیر خدمات علاقه و حکومت تاجیکستان را برای در اختیار شرکتی زیر نظر بکسبور واگذار کردن حق کامل خرید فروش اینترنت شدیداً انتقاد میکردند. مقامات بهداشتی فلسطین خبر دادند که روز 19 نوامبر دست کم 30 نوزاد نورسید را از بیمارخانه غزه بیرون آورده به مصر فرستادند. گروه کاری سازمان جهانی تندرستی روز 18 نوامبر از بیمارخانه بزرگترین غزه دیدن کردند. با گفته این سازمان 291 بیماری که در حالت وزنین قرار دارند هنوز در بیمارستان ماندند. در این میان 32 طفل با آسیب های جدی و وزنین بوده، افراد دیگر امکانی حرکت نداشتند. مهد عباس نماینده وزارت تندرستی خبر کوچانیدن نوزادان را تصدیق کرد. بنا به گفته گروه کاری سازمان جهانی تندرستی 2,500 طبیب و مریض و بیجاماندگان از بیمارخانه شفای غزه کوچانیده شدند. نیروهای اسرائیلی ادعا دارند که گروه حماس در داخل بیمارستان شفا یک مرکز گسترده فرماندهی دارد. مسئولان بیمارستان این ادعا را رد کردند. سرنوشت نوزادان در بیمارخانه غزه بعد نشر چند عکس توجه جهانیان را به خود جلب کرد. یک تحقیقات نشان داده است که دختران در تاجیکستان اساساً در 18 سالگی شوهر میکنند. بر پایه پژوهش World of Statistics در مقایسه با دیگر کشورهای آسیای مرکزی، دختران در تاجیکستان بر وقت‌تر عایله‌دار میشدند. چرا چنین است؟ آیا واقعاً خانواده‌ها در تاجیکستان میخواهند دختران خود را تیزتر به شوهر دهند؟ همکاران ما مولا رجب یوسفی و امیر ایسایف در این موضوع نظر ساکنان را پرسیدند.
برای دختران 20 یک توب سیده برای بچه ها باشد 25 میشد 26 هر خیلی.
برای چی برای دختر های قدر بر وقت؟
خیلی ندانم، مادرشان هم خیلی میخواهند که شتاب دخترشون ببخش شود و این شود شتاب روحی بد بنا رو و تستر توی بطن توی شب نیم.
در فکر من این است که حاضر هست این گپا که مثلا از 21 22 بالا روی دیگر هیچ کس نمیگیرد این خیل، اما به فکر من این عقیده من این است که اگر که دختر از پس مشکلات خودش برآمده تواند، یعنی وای اگر به شرط سواد داشته باشد، با سواد باشد خواند، وای در سن چند سالگی باشد اویلا برپا کرده میتواند، اگر که به شرط که سواد داشته باشد راه و روش زندگی را تواند.
با فکر من هم از این سن 21 ساله باید دختر با شوهر برآید.
مثلا بعضی خانواده ها دخترشون در سن 17-18 سالگی اولادار میکنند که این کار نادرست است، یعنی دخترها آماده نیستن به حیات مستقلانه برآمدن. و برای من فکر میکنم که 24 سالگی این سنی مناسب است.
آدمایش هستن که مقصد در خانه نیاز دارن دست و خان و مادرشون، بعدی 18 ممکنه انا آدمایی که از میخونن کار میکنن بعدی کورسونا بود کردم.
من خودم 23 بعد شوهر کردم، 24 بعد تولد کردم. سو نرمال. انا 18 ساله، تا 19 ساله شو میتیم. یوست یا وایو. هر روز جنگ، شوهر جنگ، خوشتومان جنگ، این کارا کن، وای کارا کن. تا 23 سالگی بایم شوهر کردم، بسیار من با روزگار با کمبودی بود. لیکن خوشتوانم و رحمت میگویم که همه یعنی سیر و سنا سیر و بیاشه من با یاد دادن خوشتوانم.
دختر بچه باشد 18، پسر بچه باشد 20 بوله.
دختر قدر بر وقت
همین به تایر داده کنم به فکر من بود.
شما روزی هستید که دخترها بر وقت با شوهر داده شوند؟
نه.
چرا؟
خانه نفیت شوان بد
میگن اگر دیر شوهر توی بعد دیگه شوهر نمه یا بعد کلان سال شد
خبشه نمیدانو.
من 25 ساله باید که اوجه حرکت کنی که اویلا دار کنی فرزند داتا.
برای پسرها یا دخترها؟
برای پسرها. دخترها دم این 20 سالگی بالا باشه اوجه رفتن گیره صبح.
سین سالی پسرها باید از پس از ختم دانشگاه باشد و سین سالی دختران همه خیل پس از دانشگاه باشد یکان علمی اصد برای زندگیش یا یکان چیزی که در زندگی رخ میتید یک کمی هم تصورات بوده باشد سواد داشته باشد در زندگی از اون نمکشد. میخوام که هم 22 بولو سینی 22 23 بولو.
بیننده های عزیز اگر شما هم نظر و پیشنهاد دارید حتما زیر همین ویدیو به ما نویسید. ورزشگران تاجیک در مسابقات قهرمانی جدای آسیا میان نورسان که روزهای 16 و 17 نوامبر در شهر تاشکنت ازبکستان برگزار شد 3 مدال طلا به دست آوردند. با اطلاع فدراسیون بین المللی جودو در این مسابقات میان نورسان بیش از 180 ورزشگر از 15 کشور آسیا شرکت داشتند. تاجیکستان را در مسابقات نورسان 10 نفر میان پسران و 1 نفر میان دختران نمایندگی کردند. از بین آنها 3 نفر لایق خودبدینوف، یوسین بوبوکالونوف و محیدین اسدولویف که در رقابت‌ها در وزن خود جای اول را گرفتند با مدال طلا سرفراز گشتند. منتخب تاجیکستان بعد از ازبکستان با کسب 3 مدال طلا مقام دوم را از آن خود کرد. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی 20 نوامبر را فرا می‌گیرد.
در سال 1939 شاعر تاجیک بازار صابر تولد شده است که چون یکی از شاعران مبارز و مدافعان زبان و فرهنگ ملی نام برآورد، ولی همین موقع فعالش سبب 9 ماه زندانی شدن او در سال 1993 گردید. بازار صابر بعد این به امریکا کوچید و اشعار سالهای 2000مش گاهی بحث برانگیز و مورد انتقاد تقواداران شد. سفرش به تاجیکستان و ستایشش از سیاست رحمان هم در سال 2014 یکسان قبول نشد. سال 2018 در 79 سالگی در امریکا درگذشت و 2 هفته بعد در دوشنبه به خاک سپرده شد. 20 نویبر سال 1953 سیف رحیمزاد افردی تولد شده است که با عنوان نویسنده معروفیت سرتاسری کسب کرد. در ایجاد سیناری فیلم های بدی هم زحمت کشیده، ستاره های سری تنورش از فیلم های معروف ملی به شمار می رود. 20 می سال 2005 زمانی که همگی 52 سال داشت، در حمله مسلحانه ادامه قتل های زنجیره ای شخصیت های معروف تاجیکستان کشته شد. برخی قتل او را که تا حال ناکشاده باقی می ماند به رهبریش در کمیته تلویزیون و رادیو و دیگرها به فعالیت صاحب کاریش هم ربط می دهند. 20 نویبر سال 1989 مجمعه عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه جهانی حقوق کودک را به تصویب رسانید که آن را تاجیکستان هم همچون عهده‌داری حمایت از حقوق کودک امضا کرد. به این مناسبت هر 20 نویبر چون روز کودک تجلیل می شود. قطعنامه از حکومت ها تأمین حقوق کودکان رشد همه جانبه انسانی آنها را تقاضا می کند.
قرب روبل روسی نسبت به روزهای گذشته حدود 1 سومونی دیگر بالا رفت. صبح امروز 1000 روبل با 123 سومونی برابر است. بر اساس قرب تعیین کرده بانک ملی تاجیکستان امروز 100 دلار آمریکایی برابر با 1095 سومونی و 100 یورو با 1191 سومونی عوض می شود. بیننده های عزیز، شما نویدی با امدودی رو تماشا کردید. روزی خوبی داشته باشید. تا فردا در همین برنامه، خدا نگهدار.
خرج میشه خیمت میکنه خیلی ارزان کرد. دست هست کنون
ارزان کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعه با آزه رو.
اجازه ندادن. اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالدزاده در سودی هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در گفتگوها با میان روی قطر و اشتراک ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و حماس برای آتش‌بس 5 روزه در نوار غزه سازش پیشکی حاصل شده است. نشریه واشنگتن پست با استناد به منبع‌های آگاه از شرط‌های سازشنامه اطلاع داده که قرار است حماس در اساس این توافق 50 اسیر دیگر را آزاد کند. در شورای امنیت ملی ایالات متحده گفتند تا حال سازشنامه به امضا نرسیده است. مقامات اسرائیل نیز چنین سازشی را رد کردند. قبلا خبر داده شده بود که اسرائیل از گزینه سازش پیشین برای رهایی 50 گروگان دست کشید. در مجموع تعداد اسیران حماس به 240 نفر می رسد. رسانه ها می نویسند که فشارها به دیوان وزیران سروزیر بنیامین نتانیاهو هم در خود اسرائیل و هم از جانب ایالات متحده برای رهایی گروگان ها افزایش می یابد. پرزیدنت ازبکستان شفکت میرزیف 17 نویبر در یک جلسه خبر داد که در ولایت سرخندریای آن کشور طرح‌های بزرگ صنعت اجرا کرده می شود. من در سال روان باری سوم است که با نیت‌های خیلی بزرگ و نقشه‌های دقیق به ولایت سرخندریا آمدم تا مردممون خوب زندگی کنند و سرباری آنها کمتر شود. اقتباس آورده سخنگوی پرزیدنت ازبکستان شیرزاد اسدوف از سخنرانی میرزیف. میرزیف روز پنجشنبه گذشته با 4 طرح نوی بزرگ صنعتی در سرخندریا با مبلغ 3.3 میلیارد دلار به طور مفصل شناس شده است. از جمله با طرح به استفاده دادن مجمع گزید کیمیایی در بایسون با مبلغ نزدیک 3 میلیارد دلار، این کارخانه توان استخراج 5 میلیارد متر مکعب گاز در سال را خواهد داشت. پرزیدنت ازبکستان افزوده که طبق نقشه این کشور دوام 2-3 سال آینده باید به استقلال نفتی برسد. پرزیدنت قرغیزستان صادر جباروف محافظت رئیس کمیته دولتی امنیت ملی این کشور قمچبیک تاشیف را پرزور کرده است. امنیت رئیس کدام با نظر داشته وظیفه‌ای که او اجرا می‌کند قبلا تقویت داده شده بود و حالا باز پرزورتر شده است. اظهار داشت سخنگوی پرزیدنت قرغیزستان اسکات الاگوزوف با بخش قرغیزی رادیو آزادی. یک قطار رسانه‌های قرغیزستان خبر دادند که این اقدام به حادثه‌های اخیر مربوط به مبارزه با جنایت‌های متشکل ربط دارد. صاحب نفوذ عالم جنایی در قرغیزستان قمچی کلبایف 4 اکتبر امسال در نتیجه یک عملیات کمیته دولتی امنیت ملی در شهر بیشکی کشته شد. بعد کشته شدن کلبایف 10 نفر با گمان اشتراک در گروه متشکل جنایی او دستگیر گشتند. در میان آنها صاحبکاران بزرگ نیز هستند. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جودوی آسیای میانه نوجوانان که روز 18-19 نوامبر در شهر تاشکند ازبکستان برگزار شد، 5 مدال، 2 نقره و 3 برنج به دست آوردند. با اطلاع فدراسیون بین المللی جودو، در این مسابقات میانه نوجوانان بیش از 170 ورزشکار از 15 کشور آسیا اشتراک داشت. فدراسیون جودوی تاجیکستان به قهرمانی آسیا میانه نوجوانان 9 پسر و 3 دختر را سفر برنمود. از بین نوجوانان زنان تاجیک دو نفر ابوبکر شریف بین پسران و اهلیه مومینوا میان دختران که در رقابت ها در وزن خود جای دوم را گرفتند با مدال نقره سرفراز گشتند. در حساب عمومی دسته ای در مسابقات نوجوانان منتخب ازبکستان با کسب 16 متال 7 طلا 3 نقره و 6 برنجی مقام اول را صاحب کرد. منتخب تاجیکستان با کسب 5 مدال 2 نقره و 3 برنجی مقام پنجم را گرفت. یادآور می شویم ورزشگران تاجیک در مسابقات قهرمانی جودوی آسیای میانه نورستان که روزهای 16-17 نوامبر در تاشکند برگزار شد 3 مدال طلا به دست آوردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
کمیساری عالی حقوق بشری سازمان ملل متحد میگوید از تحولات ترسناک 48 ساعتی اخیر در غزه وحشت‌زده شده است. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. اشاره والکر ترک به حمله روز شنبه اسرائیل به اردوگاه جبالیا بود که ظاهرا به یک مکتب تحت حمایت سازمان ملل متحد هم آسیب رسانده است. آقای ترک در مطلبی که در شبکه ایکس یا تویتر پیشین نشر کرد نوشت، کشتار کسانی که در مکتب ها پناه گرفتند همزمان با فرار صدها نفر از بیمارستان اشفا و ادامه آوارگی مردم در جنوب غزه، همه و همه برخلاف معیارهای مقرر شده در قانونهای بین المللی برای حفاظت از جان غیر نظامیان است. در همین حال دبیر کلی سازمان ملل متحد خواستار آتش‌بس فوری در غزه شد. آنتونیو گوتریش شام یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت، شماری غیر نظامیانی که هر روز در جنگ خاور میانه کشته می شوند از جمله زنان و کودکان افزایش می یابد و این غیر قابل قبول است و باید هر چیز زودتر پایان یابد. دبیر کلی سازمان ملل متحد در پایان این پیام بر آتش‌بس انسان دوستانه فوری تأکید کرده است. بر اساس آماری وزارت تندرستی غزه که در اختیار گروه حماس است، شماره تلفات حمله های نظامی اسرائیل در این منطقه به 13,000 نفر رسیده است. این وزارت میگوید حدود 550 نفر این قربانیان کودک و 3,500 تن دیگر زنان هستند. اسرائیل تاکنون به درخواست های جهانی برای آتش بس موافقت نکرده است. با ادامه تحولات در خاور میانه، وزیر کارهای خارجی چین گفته است کشورش به طور کامل از راه حل دو دولتی و تشکیل کشوری مستقل فلسطین در غزه و سرزمین های کرانه باختری حمایت میکند. وزیر کارهای خارجی چین این مطلب را در ملاقات با هیئتی از وزیران کارهای خارجی کشورهای عربی و اسلامی در پکن گفت و افزود که جامعه بین المللی باید هم اکنون وارد عمل شده با روی دست گرفتن چاره های تأثیر بخش به این فاجعه انسانی پایان دهد. در این دیدار وزیر کارهای خارجی عربستان سعودی هم خطاب و همتای چینیش گفته است جامعه جهانی باید با مسئولیت پذیری پیش راه اسرائیل را بگیرد. وزیر کارهای خارجی چین در آغاز دیدارش با مقام های کشورهای عربی و سازمان همکاری های اسلامی بر عزم کشورش برای همکاری در راستای آرام کردن هرچه زودتر غزه و بازگرداندن صلح به خاور میانه در زودترین وقت تاکید کرده است.
دیار ما دیار نور و گوهر است، زیقولتا و قولت هفت و نمبر است، زی چشمتا با چشم آبی کوثر است، نظر نموده ای حق و پیغمبر است. برادران برادران مهربان به هم شبه، برای شهرتی دیار نازنی علم شبه، برادران مهربان به هم شبه، برای شهرتی دیار
جهانی کودکان است. یونیسف یا بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یک هدف اصلی اعلان این سنه را حمایت از کودکان و حفظ حقوق آنها گفته است. در حالی که در اکثر کشورهای جهان در روز کودکان چاره‌بینی و اقدام‌های مختلف راه اندازی شده است، از وضع کودکان غزه نوار و عکس‌های دلرش‌کننده می‌رسند. کودکان در این گوشه امروزها زیر بمب و موشک جهان چه حال دارند؟ من زرنگزی نوروز شو در این باره گزارش می‌دهم. صدای خنده در غزه این روزها خیلی کم شنیده می شود. اما در این میدانچه بازی کودکانه در شهر خانیونیس خردسالان لحظه از دهشت جنگ دور می شوند. هرچند اینجا هم پوره به خطر نیست. رگت ابو اسی 11 ساله می گوید پدری او را نیروهای اسرائیلی از همین میدانی بازی گرفته بردند.
من از جنگ بسیار می ترسم زیرا نصف از دوستان من شهید شدند.
بنابر اطلاع وزارت تندرستی غزه در پی موشکباران اسرائیل 5000 کودک کشته شدند. در مجموع در این جنگ 12300 فلسطینی فوتیدند. در حمله حماس ماه اکتبر 1200 اسرائیلی کشته شد. ارتش اسرائیل میگوید گروه حماس بناهای استقامتی و انشاءات غیر نظامی را به مرکز فرماندهی نگهداری اسلحه و مکان پرتاب موشک تبدیل داده است. حماس این ادعای اسرائیل را رد میکند. صدها فلسطینی که از منطقه های شمال غزه به جنوب کوچانیده شدند در مکتب های سازمان ملل پناه بردند و شرایط ضروری ندارند. احتمال آنها مجبور می شوند که از اینجا هم کوچ بندند. روز 17 نوامبر یاوری سروزیر اسرائیل از ساکنان آسایشته خواست شهر جنوبی خانیونیس را ترک کنند. به گفته وی حمله زمینی اسرائیل به این منطقه نزدیک است. اون رمضان آیت مادر فلسطینی میگوید در پی ضربه های بی ایست هوایی فرزندان او آسیب جدی گرفتند.
اگر ببینند که کبوتر پرواز دارد فکر میکنند این موشک است. وقتی کودکان از خواب میخیزند از من میپرسند که کی این حمله های هوایی تمام میشوند. کودکان روزهای را از سر گذراندند که آنها را از سن واقعی خود کلانتر کرد.
این مادر میخواهد اطفال فلسطینی هم مثل کودکان دیگر در دنیا زندگی آرام داشته باشند، ولی میگوید امید ندارد که دوباره شادی و خوشبختی به فضای غزه برگردد.
مهاجر تاجیک مرادعلی قوتوف کارنمایی نشان داد و پیشراه یک شهروند روسیه را گرفت که با نارنجک دستی وارد مسجدی در منطقه لیوبرسی ولایت مسکو شده تهدید به ترکاندن آن را کرده است. وی از میان نمازگزاران پراکنده شده کسی بود که در برابر او ایستاد، با دستانش نارنجک باز شده را داشت و او را راضی کرد که گرانات را دهد. لایحه میگرام میدیای رادیو آزادی این شخص را پیدا و با او صحبت کرد. گزارش را خبرنگاری لایحه میگرام میدیا گلبهار مرادی تقدیم میکند. این یک لحظه بین مرگ و زندگی بود.
در آمدم نماز جمع مسجد ششتگی بودم همی ردکی نگه کردم که در آمد ادمی بگونه خیلی ویدی پیون واری در آمد. یکی چشم چسبید نیکن در دستش گرانات های. او گفت که یواز مسلمان نینویج رو گفت. همین چکش کنده بود که ما قپیدم روش.
مرادعلی قوتوف مهاجر تاجیک نارنجک را از دست یک مرد در مسجد دیدرشینسکی ولایت مسکو گرفت. آن روز باور داشت که اگر نارنجک ترکد او و مرد حملگر کشته خواهند شد. مردی که گرانات در دست به مسجد وارد شد شهروند روسیه الکسی بینیوسکی بوده است. روزی جمعه 10 نوامبر به مسجد در آمدن این مرد نمازگزاران را به وحشت آورده سبب ویران شدن نماز جمعه گشت. واقعه در نزدیکی کتلنیک ولایت مسکو رخ داد که مدت است مسجد آن به یک مکان جنجالی و مایه اعتراض اهالی محلی شده است. مرادعلی می گوید الکسی بینیوسکی فریاد زد که همه را می ترکند و نمازگزاران برخواسته از نزد وی به دورتر گریختند. مرادعلی زمانی با مرد کشمکش کرد که وی سیم نگه دارنده نارنجک را کشیده بود.
طرف رفتم همون چقدر اوجه داشت اومده فکر ده نبود که ما سه تا کودک دارم کودکوم را فکر نکردم. ما یکم کس دیگر فکر نکنم، پدر مادر ما فکر نکدم، فکری نه برادری ازبک قرغز تاجیک اینه فکر کدم، با برنیم ای برنیم مسجد با کدوم مکتب بود چیزی دیگه بود، فکری اونو کودکور کدم، ای قبرادر تاجیک، ای قبرادر ازبک، ای قبرادر قرغز داری درون نماز خوند ابدان، ما فکر کدم فکری وار کدم که کودکوی او پگا به پدر نمونن.
در این مسجد که در میدان دزرژینسکی ولایت مسکو جای گیر است، روزهای جمعه قریب 300 نفر نمازگزاران، اساسا مهاجران، برای نماز خواندن جمع می شوند. آنها نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی و هم جمهوری های مسلمان روسیه هستند. آن روز مراد علی توانست بنیاوسکی را تله داده به بیرون مسجد برآورد. کشمکش با او در حوالی مسجد روی داد. مراد علی می گوید مقصدش این بود که از ضرر به دیگران پیشگیری کند.
ما خواستم گرانات ای دستی رو بگیرم برادرو خیلی بدنم بچه که در همجا همجا گفته استفادتان که مقصد بگی ای دستش که همی خیخش رو بگیر او خوب را ما بخوبی گرفتم، خوب نشید که همی چیز نکفید، همی چیز یک از دیگر از اول نداد.
مراد علی قواتوف از سال 2015 در روسیه مهاجر است و با اویلش اینجا زندگی میکند، تاکسی میراند. وای میگوید چی بودن نارنجی که دستی رو میدوند، چون در تاجیکستان خدمتی حربی کرده است.
ماده سو خدمت کردیم تاجیکستان دا گرانیت سادا ازبکستان تاجیکستان دا همو وقت دیدم گرانات را بعد یه دیگه قسول ما دیگه نبود ما 2007 تا 2009 را خدمت کردم این یک قسول گذاشت در همه جا دیدم بو گرانات را در دستم قپیدم ندیدم نه که قپیدم در دستم.
مقامات و رسانه‌های روسیه دیرتر گفتند الکسی بینیاوسکی را دستگیر کرده اند. آنها اعلام داشتند که گرانات اصلا بازیچه یا آرایشی بوده است. ولی مراد علی میگوید کارمندان پلیس وقتی به جای واقع رسیدند از نارنجک ترسیدند و نزدیک نمی شدند.
اومدن ملیسو بعد اومدن ملیسو با گرانات را ملیسو های دست من نگرفتند. ما گرانات را با سکوچ کردم گفتم بست اکسپرت میاد. سکوچ کردم گرانات را بعد اکسپرت اومد با خیلی پاسش اکسپرت اومد. بعد اکسپرت را خدم بردم و دادم امو گرانات را. خدم بردم در بوله موشینی هوایی و موندم بعد گرفتم را.
پشم میرم ما بگیرم میگم میترسم. نه میگه پشم اونای میگه امجا بست میگه اوزی.
پلیسی روسیه گرانات را بازیچه اعلان کرد. ولی تفتیش درستی این خبر ناممکن است. بجز این الکسی بینیاوسکی 45 ساله یک بیمار روحی نامیده شد که سنجیدن مستقلانه این نیز امکان ندارد. اینچنین گفته شد که او سرخوش بود. مراد علی قواتوف شاد است که باز فرزندانش را میبیند و میخواهد فراموش کند که ممکن بود آنها دیگر او را نبینند و بر سر و کتف و گردنش نبرایند، دیدار و شادمانی نکنند. وقتی گزارش ما آماده می شد خبر رسید که همسرش به مراد علی فرزند چهارم یک پسر نازنین را هدیه آورده است.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مقامات اسرائیل روز 19 نوامبر نوارهایی را از نقب زیر زمینی نشر کردند و ادعا کردند که این پایگاه گروه حماس در زیر بیمارخانه اشفای غزه است. پیشتر اسرائیل به این بیمارخانه بزرگترین در غزه حمله کرد و ادعا کرد که در زیر آن مرکز فرماندهی حماس جایگیر است. گروه حماس که در اروپا و آمریکا تروریستی اعلان شده است این را رد کرد. مقامات بیمارخانه شفا هم گفتند هیچ پایگاه در زیر بیمارخانه وجود ندارد. هیچ گروه مستقل هم ادعای اسرائیل را تصدیق نکردند. تفصیلات بیشتر را من میرزا نبی خالق‌زاد ارائه می کنم. به گفته نظامیان اسرائیل این نقب 10 متر در زیر زمین بیمارخانه بوده 55 متر درازی دارد. مقامات اسرائیل گفتند دیوارهای بتونی آن شبیه نقب‌هایی است که حماس استفاده می‌کند. ده‌ها کودک نوزاد و دیگر بیماران مجبور شدند که بیمارخانه اشفا را ترک کنند. سازمان جهانی تندرستی گفته است 11 نوزادی که از بیمارخانه بیرون شدند در حالت خیلی بد قرار دارند. سازمان ملل متحد اسرائیل را سخت تنقید کرد که به جان زنان و کودکان و بیماران رحم نمی کنند. اسرائیل با بهانه جنگ با حماس به بیمارخانه ها و پناهگاه ها حمله می کند. در حمله روز گذشته اسرائیل به بیمارخانه اندونزی در غزه بیش از 10 نفر کشته شده است. امانوئل مکرون پرزیدنت فرانسه روز یکشنبه در صحبت با بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل گفته است در غزه قربانیان در میان اهالی آسایشته از حد افزایش یافته است. اسرائیل پس از حمله حماس به خاک این کشور که 1200 کشته به جای گذاشت و این گروه بیش از 200 نفر را گرفتار گرفت در غزه عملیات آغاز کرد. در جنگ اسرائیل با حماس بیش از 12000 نفر کشته شده است که اکثرشان زنان و کودکان هستند. سازمان های جهانی اسرائیل را به بی‌رحمی نسبت به اهالی آسایشته عیب‌دار کردند و از این کشور خواستند آتش بس اعلان کند. اسرائیل دعوت ها به آتش بس را تا کنون نادیده گرفته است.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
در مرکز پایتخت تاجیکستان برای گرامی داشت خاطره شاعر مشهور تاجیک بازار صابر، مکتب تحصیلات عمومی شماره 8 نام این ادیب را گرفت. همین طور مقامات تاجیکستان 85 سالگی بازار صابر را جشن گرفتند. شاعر نامور، یکی از نخستین اعضای حزب دموکرات تاجیکستان و وکیل دیگراندیش پارلمان در اول دهه 1990 بازداشت و سپس آزاد شد، در اول به روسیه و سپس به امریکا مهاجرت کرد و 1 می سال 2018 در یکی از بیمارستان‌های شهر سیتل ایالات متحده درگذشت و بعد از 2 هفته در آرامگاه لوچوب پایتخت تاجیکستان دفن شد. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. از صبح امروز نزدیکان و دوستان شاعر به زیارت قبرش به آرامگاه بزرگان در لوچاب آمده خاطره این ادیب مشهور را گرامی می داشتند. سید قلی بلالوف، هنرمند مردمی تاجیکستان و از دوستان شاعر مرحوم، از نخستین نفرانی بود که روی قبر شاعر گلدسته گذاشت. در صحبت با رادیو آزاد بلالوف، کتاب تازه نشرش با 50 سروده بر اشعار بازار صابر را نمایش داد که با آنها خودش آهنگ بسته است. این آوازخوان نامدار تاجیک میگوید که سبک نوشته های بازار صابر خیلی عادی و برای همه قشرهای خواننده قابل درک هستند.
برادرای ایرانی ما، من دیدم که کلیپ کردند در همین سرود، با یک دو بند دیگه ایلاوه کردند، بسیار متنتند خوب، بسیار اجرایش خوب دارند. دیدم نیکه، افسوس که همش خوب بود، نمیشتن که شعری کی آهنگ کی نگفتیان همینه. کسی بینند میگوید که این سرود ایرانی ها باشد.
بازار صابر 20 نویبر سال 1938 در روستای سویفیانی نایه فیض‌آباد تولد شده در یتیم خانه حصار پروریش دیده است. سالهای 80 قرن گذشته با جنبش های آزادی خواهی و دموکراتی پیوسته از بنیادگذاران حزب دموکراتی تاجیکستان بود. اول سال 1993 مقامات کشور او را بازداشت و در پی فشارهای جامعه بین المللی و تاکید مخصوص پرزیدنت وقت روسیه بوریس یلتسین در آخر همان سال آزاد کردند. شهریه احتمزاد، شاعر تاجیک و از شاگردان بازار صابر میگوید که در روزهای بازداشت و مرافعه دادگاه پیوسته به عیادت استادش میرفت. خانم احتمزاد قصه کرد که بار بازار صابر ضمن عیادت در بازداشتگاه برایش مقدار از نان تحفه کرده است، هرچند خود در بازداشت بود.
استاد یک سونکای بخچه برو آوردم شهریه، گفتم لبای استاد، اینه من برای تو آوردم. من گمان کردم که استاد لباساشون برای شوشتن آورده باشن که در محبسن. گفتم چی هست استاد؟ گفت که برای تو نان آوردم.
اوینهال بابا نظر و رهبری سازمان پرسپکتیو پلوس و در گذشته از فعالان حرکت آزادی خواهی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که زمان بازداشتش در سال 1993 در بازداشتگاه بازار صابر نیز نگهداری می شد. خانم بابا نظر و را نیز در پی طلب های جامعه مدنی جهانی خواستن آزاد کنند، ولی این فعال جمعیتی تاجیک ایثار داشته است تا زمانی که بازار صابر را از بازداشت رهان نکنند و به آزادی نمی براید. بعد از مهاجرت به ایالات متحده آمریکا، بازار صابر دو دفعه به تاجیکستان آمده، مقامات او را عفو و برایش جایزه نیز دادند. این در حال رخ داد که شاعر موجودیت حزب حرکت سیاسی و مطبوعات آزاد را رد کرده به ستایش دوره کمونیستی و هم رهبری امام علی رحمان پرداخت. برای بازگشتش مقامات به او خانه نو و مجهز هدیه کردند. سال 2018 بازار صابر برای تبابت باز به آمریکا رفت و 1 می همان سال در شهر سیاتل فوتید. مقامات تاجیک دستور دادند که جسد شاعر به وطن آورده شود. نظام قاسم رئیس اتحاد ادیبان تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که بازار صابر زمان وارد عرصه ادبیات تاجیک شد که در صحنه آن جستجو و کاوش های بسیار بزرگی ایجادی ادامه داشت. به اعتقاد نظام قاسم در این شرایط گفتن حرف نو یا کار نو دشوارتر بود، اما بازار صابر توانست است با ساده بیانی خود قلب مخلصان شعر تاجیکی را به دست آورد. سرور ادیبان تاجیک خبر داد که اخیراً مقامات شهرداری دوشنبه یکی از مکتب‌های پایتخت را به اسم بازار صابر نامگذاری کردند.
قدردانی استاد بازار صابر، قدردانی زحمت های او، شعر بلند او که یک عمر در خدمت مردم هست دوام دارد و با قرار رئیس محترم شهر دوشنبه رستم امام‌علی مکتب بسیار زیبای روبروی اتفاق نویسنده ها به نام او گذاشته شده است.
به گفته ادبیات شناس ها اشعار بازار صابر تا حال در میان خواننده های تاجیک از محبوبیت خاص برخوردار است، هرچند به گفته آنها بعد از بازگشت به تاجیکستان بازار صابر بیشتر شعرهای در وصف امام علی رحمان و انکار ارزش های اسلامی نوشت که خوش پذیرفته نشدند. چون این شعرها را صاحب نظران ناخن زدن به احساسات دینی مردم میدانند. با این وجود اتامیر خواجه معاونی رئیس اتحاد ادیبان تاجیکستان میگوید که در آخر عمر خود بازار صابر رسما از مؤلفی بیشتر از سروده هایش دست کشیده بود، هرچند این شعرها تا حال به نشر میرسند.
و وقتی استاد بزرگ صبر اومد خط زدن گفتن که این شعر از من نیستن، من بعد من این شعر بود این خی خونده شد، ما این شعر رو قبول کردن نتونستیم. حتی به استاد بزرگ صبر هم گفتم، استاد نظام قاسم چند نفر دیگر نزدیکانشون گفتن که استاد این شعرهایی که ما اینها رو همچون گیم نزیاد کرده بودیم شما اینها رو خراب کردید. استاد بزرگ خندیدن گفت شما شعر چی میفهمید؟
برخی از صاحب نظران در خاطره‌هایشان نوشتند که بازار صابر با احساسات بلند و بینش شخصی شاعرانه وارد صحنه سیاست شد و تحت تاثیر افراد و گروه‌های گوناگون عمل کرد. این را سبب بارها تغییر عقیده کردند و هم برخی از بیانیه‌های تحقیرآمیز او می‌دانند، ولی بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی بر اینند که بازگردان شاعر به وطن یک اقدام انسان دوست نبود، هرچند در عوض تغییر نوبتی موضع گیری های او به عمل آمد.
تنها صداست که میماند.
گنج شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیم ایوبزاد.
سلام و درود به مخلصان پادکست گنج شایگان. خبری هفته گذشته که آوازخوان معروف خانم گوگوش ترک صحنه میکند بسیاری ها را مخصوصا در تاجیکستان غمگین کرد که نقشه او یا آرزوی او یا که وعده او اجرا نشده میماند، یعنی سفر با یک هنرنمایی به تاجیکستان. خیلی سال پیش، سالهای آخر سالهای 90، ما یک برنامه جالب درباره او آماده کرده بودیم، در حالی که او هنوز در ایران به سر می برد. طوری می دانید تا سال 2000 خانم گوگوش بعد از انقلاب اسلامی سال 79 در ایران به سر می برد، اما از حق سرودن محروم بود و گوشنشین و یا خانشین بود. بعد سال 2000 او از ایران بیرون آمد و در کشورهای غربی از طرف مخلصانش استقبالی خیلی صمیمانه و فراخی دید و تصمیم گرفت که فعالیت هنریش را ادامه دهد.
در راه هست مهمانی یا در جای کار؟
مهمانی یا در جای کار؟
علاج خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
امکان دیدن هم؟
پودکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
در سال 2012 21 نوامبر خانم گوگوش به دفتر رادیو آزادی آمده بود، هنگامی که در چندی از شهرهای آلمان کنسرت می داد و با من میسر گشت که با او هم صحبت شوم. البته او خواهش کرد که این صحبت نه برای مطبوعات باشد و هم حتی از عکس و ویدیو نیز خودداری نمود، اما به یاد آورد که چگونه روزنامه نگار معروف تاجیک مهدی اولمپور در تهران از او دیدن کرده بود و برایش یک پارچه متاعی اطلس تحفه برده بود و همچنین خبر داشت که در تاجیکستان هواداری زیاد دارد و گفت که برای دوستانش در تاجیکستان ترانه آهوی عشق را سروده است و به مردم تاجیکستان بخشیده است. در همین صحبت وعده کرده بود خانم گوگوش که حتما در تاجیکستان یک هنرنمایی برگزار خواهد کرد، اما طوری میبینیم این آرزو یا که این نقشه او عملی نگشت. و در همین ملاقات در زیر یک عکسش سایه دست برای مردم تاجیکستان نوشت که ما آن را در سامانه رادیو آزادی پخش کرده بودیم. خانم نوشته بود که با بهترین آرزوهای قلبی برای مردم تاجیکستان و رادیوی آزادی. در یک سایه دستش او از محی‌الدین اولمپور یاد کرده بود و آرزوی آن را کرده بود که روانی اولمپور شد و یادش گرامی بود. خوب، این برنامه سال 1998 ما درباره چی بود؟ بیشتر درباره آن بود که چگونه در تاجیکستان گوگوش را دوست می‌دارند و بیشتر کدام ترانه‌های او را می‌شنوند و همچنین با استفاده از ترانه‌های گوگوش یک نوع زندگی نامه او یا حال نامه او ساخته شده بود و همچنین در پایانش ترانه آخرین او استفاده می‌شد که چگونه جاده یا که راه از او دعوت میکند که برخیزد و به سفر براید. این سال 1998 بود و سال 2000 خانم گوگوش از ایران برآمد و به اروپا و سپس به آمریکا و کانادا رفت. اما در سال 2017 دادگاهی اسلامی در ایران او را به 16 سال حبس در غیابش محکوم کرد به خاطر ترانه هایش. اتفاقا گوگوش هرگز از درد مردمی خودش دور نبود و ما اگر مقایسه کنیم در تاجیکستان تقریبا نمی بینیم آوازخوانی را که خواننده های معروفی را که در ترانه هایشان درد و غم و آرمان مردم سروده شود. خب، حالا با هم گوش دهیم به برنامه قدیمی از بایگانی رادیویی آزادی.
چهره ها، برنامه ویژه.
اگه سبزم، اگه جنگل، اگه ماهی، اگه دریا، اگه اسمم همه جا هست، روی لبها تو کتابا، اگه رودم رود گنگم مثل مریم، اگه پاک اگه نوری به صلیبم، اگه گنجی زیر خاک واسه تو قده یه برگم، پیش تو راضی به مرگم.
سفیر زبان فارسی و پدیدآورنده آبرزهای زیبا و نفیس و همصدا و همساز با صادق هدایت، نیما یوشیج، فروغ فرخزاد و نادر نادرپور در تاجیکستان. همه این را باری نخست محض او در جامعه تاجیکستان در قشرهای مختلف این جامعه معرفی کرده بود. در زمان محبس روحانی شوروی آواز گوگوش دریچه به دنیای دیگر وامی کرد. شاید سبب در این بود که ترانه های گوگوش بیانگر وضع بودند که روشنفکران تاجیک در آن قرار داشتند.
سر خورده بودم از عشق، در انتظار مردن با قامتی شکسته، از کوله بار قربت در جستجوی مرهم، راهی شدم زیارت، رفتم برای گریه، رفتم برای فریاد، مرهم مراد من.
نمنمی باران، کوچه های ساکت، پرنده های غمزده و دور از آشیان در سر شاخکان تر، دیوارهای سنگین، پنجره های خاموش، ابرهای سیاه، نه دل، نه صدای، نه نور. زندگی خانم گوگوش پر از شیب و فراز و تلخ و شیرینی ها بوده است. از 7 سالگی همراه پدرش روی صحنه های رقص و آواز طربخانه های تهران ظاهر شده تا آستانه 35 سالگی خود همچنان اسیر شو بیزنس و کبردار های معروف و ثروتمند ایران باقی ماند.
یادم میاد اون وقت که نازنازی بودم، با بچه های کوچه هم بازی بودم، با این ترانه گرم قوقا می شدیم، می خوندیم و می شستیم و پا می شدیم. همو مکبور چه داره، دار و برش کوچه داره، جون تو خنده داره، بشین و پاشو خنده داره.
هنر پلساز گوگوش محور ماجرا و اختلاف های سرمایه‌داران گردید که دست اندرکار به اصطلاح شو بیزنس بودند و آسان‌ترین راه را این ثروتمندان در ازدواج با گوگوش می دیدند. مجله سباوون نوشته بود در سالهایی که او می خواند و یا روی پرده سینما ظاهر می شد، کمتر بیننده می توانست حدس بزند که ملکه ترانه های دلنشین ایران چگونه اسیر است و چند سرمایه‌دار ایران با استفاده از قدرت مالی چگونه او را به زنجیر کشیدند تا از او برای افزایش ثروت خود استفاده کنند.
از کنم اگر من لطیفه براتون تعریف میکنم، قصدم این هست که امشب به شما خوش بگذره و لطیفه بشنوید و بخندید. دو تا تریاکی نشسته بودن داشتن روزنامه میخوندن، روزنامه راجب آتش بس ویتنام نوشته بود. این یکی برگشت به اون یکی گفت
های شن آقا، عقیده تو راجب آتش بس چیه؟ تو فکر میکنی کدومش خوبه؟ گفت والا من هم با آتشش موافقم هم با بسش. می
گوگوش رمزی روزگاری خود بود و خودش درست میگوید گل به گلدون نمیشد. در تاجیکستان از زندگی گوگوش چیزی نمیدانستند و او را در پنداشت خود با آن برداشتی که از ترانه هایش داشتند تصور میکردند. نوارهای سینمایی در امتداد شب، همسفر و شب یلدا که در آنها نقشهای اساسی را گوگوش بازیده بود، بعد اینکه به تاجیکستان آمدند این تصور را کاملتر ساختند و محبت دوستداران گوگوش را سرچند زیاد کردند. فقط یک نشانه، عکسهای گوگوش به قیمتترین نرخ خرید و فروش می شدند، دختران زیبا را به گوگوش شبیه می کردند، آوازخوان‌ها به وای تقلید می‌ورزیدند، شاعران در وصف او شعر می‌گفتند.
آهای دختر دریا بازم صبح شده پیدا، پاشو چشماتو با کن تو دریا رو نگاه کن، میخواد بنشین خورشید توی مرمر دستت، صدف میریز نم نم از اون چشمای مستت، آهو میگه که قلب توی صحراست، صحرا میگه دروغ نگوی دنیاست، بارون میگه عشقای توی چشمت، چشم میگه دروغ نگوی دریا، بارون میگه عشقای توی چشمت، چشم میگه.
در این همه درازا سوال اصلی این بود گوگوش کجاست؟ سال 1986 آوازه شد که او در باکوست، برخی حاضر بودند به اینجا سفر کنند تنها برای با یک گوشه چشم دیدنی گوگوش. سال 1987 روزنامه جمهوریت مقاله را نشر کرد زیر عنوان گوگوش در پناه حجابی کامل. گفته می شد که او در تهران است و گوشه انزوا را انتخاب کرده است. سال 1991 اولین بار به ژورنالیست تاجیک مهدین آلمپور میسر گردید در سفر تهران خانم گوگوش را پیدا کند، با او صحبت داشته باشد و دیرتر کتاب آلمپور روزگار تلخ و شیرین گوگوش به چاپ رسید. می توان حد زد خانم گوگوش از مرگ نابهنگام مهدین آلمپور که سفیر محبت مردم تاجیک به هنر و آواز خانم گوگوش بود اندوهگین است. سالهای خاموشی، آیا وای خسته شده بود؟ آیا نمی توانست صدا بلند کند؟ چرا به خارج نرفت اگر در داخل دهان او را بستند؟ سکوت سنگین چند ساله برابر با عصر، و یا شاید طوری که او می گوید گل تو گلدون خشکیده، شاید قصه ها به پایان رسیدند.
قصه گوی پیر شهرم او ترارم از کنارم، برم منشین برایم قصه دیگر ندارم، قصه هایم مرد در من دیگر از افسانه سیرم، بر مزار قصه هایم شیلم تا بمیرم. روزگاری آمدی تا در کنار من بمانی، که از دل من می‌گریزد عشق و رویای جمالی،
هر دلی نازک، حساس، آشفته، غمزده و شکسته میتواند نبض دل او را نبض دل خود بشمارد و هر صاحب دل بی‌پناه، راستین و کامل میتواند با او هم‌آواز شود. یک نویسنده تاجیک گفته بود: من زمانی میتوانم قلم به دست گیرم که اگر آواز او توی گوشم صدا دهد. بله، آواز پیشوای رمانتیک ها، صدای شهید تضاد همیشگی واقعیت و آرزو.
برم منشین برایم قصه دیگر ندارم، قصه هایم مرد در من، دیگر از افسانه سیرم.
آره، اگر امکان می بود از خودی او می پرسیدم که آیا او شهید تضاد همیشگی واقعیت و آرزوست؟ که آیا او دیگر نمی خواند؟ که آیا در واقع قصه های او به پایان رسیده اند؟
پشت سر گذاشتن خاطره ها، همه عشق و دل بستگی ها، خیلی سخته ولی چاره ندارم.
منشین، بخیز، بیا، بسرا. شاید همین طور مخلصان گوگوش با جاده هم‌آواز می شوند و او را دعوت می کنند.
جاده فریاد می زنه بیا.
برنامه بود در گذشته که واکنش های زیادی به بار آورد و شنوندگان آن وقت به ما زنگ می زدند و سپاسگزاری می کردند و حتی از ایران برای ما زنگ می زدند و امیدواری آن که خانم گوگوش دوباره به صحنه خواهد برگشت، دوباره صدا بلند خواهد کرد، بعدن یعنی طوری گفتیم در سال 2000 عملی گردید و او سلسله ترانه های زیادی رو سرود و یکی از سروده هایش در خارجه در امریکا این بود که هیچ کجا به مثل وطن نیست. و در پیام آخرینش نیز خانم گوگوش گفته است که خدمت خود را اجرا کرد، نقش خود را بازید و اکنون ترک صحنه می کند. با وجود این در تاجیکستان امیدواری هایی هست که یک روز خانم گوگوش به این کشور خواهد آمد. با همین ارزو پادکست گنجی شایگان را به پایان میبریم. خدا نگهدار.
در راه هستید، مهمونی یا در جای کار؟
مهمونی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
سرخط خبرها. جوانی تاجیک در اوکراین اسیر شد، او را به روسیه می دهند. خدمات علاقه اینترنت را تقسیم می کند، صفت خوب و سرعت بلند می شود. نوزادان نورسید را از بیمارستان غزه به مصر می برند. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و هفته نوی کاری برایتان ببرار باشد. نویدی بامدادی را تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز 20 نویبر است. یک جوانی 20 ساله زاده تاجیکستان که سربازی ارتش روسیه بوده است در اوکراین اسیر افتاده است. نوار صحبت بنیاد جورایف سربازی ارتش روسیه رو روزی 15 نویبر چند صفحه تلگرامی ظاهرا نزدیک به مقامات اوکراین نشر کردند. خبرنگاری رادیو آزادی معلوم کرد که بنیاد جورایف ساکن دهه غزانترک ناحیه دوشتیچ 5 سال پیش همراه با پدر و برادرش به روسیه رفته مکتب میانه رو آنجا ختم کرده است. در نواری که صفحه تلگرامی اوکراین سیچاس نشر کرد، بنیاد جورایف میگوید او پس از ختم کالج تکنیکی شهری ولادیواستوک با ارتش جلب شد. معلوم نیست که ویدیوی صحبت او در چه شرایط ثبت شده است. بنیاد در این صحبتش میگوید نمیخواست با جنگ اوکراین برود، ولی تهدید کردند که او را حبس میکنند. در نواری 4.5 دقیقگی او اکثرا با روسی صحبت میکند، ولی در پایان با زبان تاجیکی با تاجیکستانیان مراجعت میکند که این جنگی ما نیست و در آن اشتراک نکنید. در سفارت تاجیکستان در اوکراین گفتند که این نوار را دیدند و آن را پیگیری دارند. خدمات علاقه که چون مونوپولیست اینترنت تاجیکستان شناخته شده است، در یک اظهاراتش گفت مکنون دو شرکت دیگری وطنی هم حق به کشور وارد کردن شبکه جهانی را خواهند داشت. دو روز بعد نشر خبر 17 نوامبر خدمات علاقه اسم دو شرکت محلی را هم نامبر کرد. در اظهاراتی که در وبسایت این مؤسسه چاپ شده است، از جمله آمده است بیک صبور سرداری خدمات علاقه نزدیک حکومت تاجیکستان با مسئولان جمعیت سهامی پوشیده تت موبایل و جمعیت سهامی پوشیده ایندیگو تاجیکستان اجازت نامه وارد نمودن کانال های بین المللی بلند سرعتی دسترسی به شبکه گلوبالی اینترنت را سپرید. این خبر در حالی است که مقامات در تاجیکستان خبر دادند که در نزدیکترین فرصت شبکه های مخابراتی تاجیکستان با شبکه های تلکامونیکاسیونی جمهوری مردمی چین پیوست می شود. خبرگزاری رسمی خاور با تکیه به خدمات علاقه تاجیکستان میگوید این تصمیم برای صحه علاقه تاجیکستان اهمیت جدی دارد. مقامات میگویند بعد این خطهای علاقه نخی و نوری بلند سرعت بین المللی ایلوگی برای پیوست شدن به شبکه های گلوبالی اینترنت تشکیل می شود و جمهوری را از بنبست کمیونیکاسیونی بیرون می آورد. تاجیکستان به گروه کشورهای با ضعیفترین سرعت و خدمات اینترنتی داخل می شود. سالهای اخیر خدمات علاقه و حکومت تاجیکستان را برای در اختیار شرکت زیر نظر بکسبور واگذار کردن حق کامل خرید فروش اینترنت شدیداً انتقاد میکردند. مقامات بهداشتی فلسطین خبر دادند که روز 19 نوامبر دست کم 30 نوزاد نورسید را از بیمارخانه غزه بیرون آورده به مصر فرستادند. گروه کاری سازمان جهانی تندرستی روز 18 نوامبر از بیمارخانه بزرگترین غزه دیدن کردند. با گفته این سازمان 291 بیماری که در حالت وزنین قرار دارند هنوز در بیمارستان ماندند. در این میان 32 طفل با آسیب های جدی و وزنین بوده، افراد دیگر امکان حرکت نداشتند. مهد عباس نماینده وزارت تندرستی خبر کوچانیدن نوزادان را تصدیق کرد. بنا به گفته گروه کاری سازمان جهانی تندرستی 2,500 طبیب و مریض و بیجاماندگان از بیمارخانه شفای غزه کوچانیده شدند. نیروهای اسرائیلی ادعا دارند که گروه حماس در داخل بیمارستان شفا یک مرکز گسترده فرماندهی دارد. مسئولان بیمارستان این ادعا را رد کردند. سرنوشت نوزادان در بیمارخانه غزه بعد نشر چند عکس توجه جهانیان را به خود جلب کرد. یک تحقیقات نشان داده است که دختران در تاجیکستان اساساً در 18 سالگی شوهر میکنند. بر پایه پژوهش World of Statistics در مقایسه با دیگر کشورهای آسیای مرکزی، دختران در تاجیکستان بر وقت‌تر عایله‌دار میشدند. چرا چنین است؟ آیا واقعاً خانواده‌ها در تاجیکستان میخواهند دختران خود را تیزتر به شوهر دهند؟ همکاران ما مولا رجب یوسفی و امیر ایسایف در این موضوع نظر ساکنان را پرسیدند.
برای دختران بیست یک تا بسیده برای بچه ها باشد نو 25 میشد 26 هر خیلی.
برای چی برای دختران اینقدر بر وقت؟
خیلی ندانم، مادرشون هم خیلی میخواهند که شتا به دخترشون بابق شود و ایش شود شتا به روحی بد بنره و تیستر چوی باتین تویشا بینیم.
در فکر من این است که حاضر هست این گپا که مثلا از 21 22 بالا روی دیگر هیچ کس نمیگیرد این خیلی، اما به فکر من این عقیده من این است که اگر که دختر از پس مشکلات خودش برآمده تواند، یعنی وای اگر به شرط سواد داشته باشد، با سواد باشد خواند، وای در سن چند سالگی باشد اویلا برپا کرده میتواند، اگر که به شرط که سواد داشته باشد راه و روش زندگی را تواند.
با فکر من هم از این سن 21 ساله باید دختر با شوهر براید.
مثلا بعضی خانواده ها دخترشون در سن 17-18 سالگی اولادار میکنن که این کار نادرست است، یعنی دخترها آماده نیستن به حیات مستقلانه برآمدن. و برای من فکر میکنم که 24 سالگی این سنی مناسب است.
آدمایش هستن که مقصد در خانه نیاز دارن، دست و خان مادرشون بعد 18 ممکنه. این آدمایی که از میخونن کار میکنن بعد کارشون نبود کردن.
من خودم 23 بعد شوهر کردم، 24 بعد تولد کردم. سو نرماله. انا 18 ساله، даже 19 ساله شو میتیم. یوشت یا ویو. هر روز جنگ. شوهر جنگ، خوشتومن جنگ، این کارا کن، وای کارا کن. даже 23 سالگی بایم شوهر کردم. بسیار من با روزگار با کمبودی بود. لیکن خوشتومنم با رحمت میگویم که همه یعنی سیر و بایوشه من با یاد دادن خوشتومنم.
دختر بچه باشد 18، پسر بچه باشد 20 بولو.
دختر رو قدر بر وقت؟
تو همین به تایر دکم به فکر من میده با.
شما روزی هستید که دختر رو بر وقت با شوهر داده شوه؟
نه.
چرا؟
خونه نخیت شوهم بد.
میگن اگر دیر شوهر توی بعد دیگه شوهر نمه یا بعد کلان سال شد؟
خبشه نمیدونم.
من 25 ساله باید که وجه حرکت کنی که اویلا دار کنی فرزندتا.
برای پسرها یا دخترها؟
برای پسرها. دخترها دم این 20 سالگی بالا باشه وجه رفتن گیره سوزای.
سین سالی پسرها باید از پس از خدم دانشگاه باشد و سین سالی دختران همه خیل پس از دانشگاه باشد یکان علمی حسد برای زندگیش یا یکان چیزی که در زندگی رخ میتید یک کمی هم تصورات باشه باشد، سواد داشته باشد، در زندگی از اون نامه کشد. میخوام که هم 22 بولو، سینی 22، 23 بولو.
بیننده های عزیز، اگر شما هم نظر و پیشنهاد دارید حتما زیر همین ویدیو به ما نویسید. ورزشگران تاجیک در مسابقات قهرمانی جدای آسیا میان نورسان که روزهای 16 و 17 نوامبر در شهر تاشکنت ازبکستان برگزار شد، 3 مدال طلا به دست آوردند. با اطلاع فدراسیون بین‌المللی جودو، در این مسابقات میان نورسان بیش از 180 ورزشکار از 15 کشور آسیا شرکت داشتند. تاجیکستان را در مسابقات نورسان 10 نفر میان پسران و 1 نفر میان دختران نمایندگی کردند. از بین آنها 3 نفر لایق قطبدینوف، یوسین بوباکالونوف و محیدین اسدولویف که در رقابت‌ها در وزن خود جای اول را گرفتند، با مدال طلا سرفراز گشتند. منتخب تاجیکستان بعد از ازبکستان با کسب 3 مدال طلا مقام دوم را از آن خود کرد. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان به قزاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی 20 نوامبر را فرا می‌گیرد.
در سال 1939 شاعر تاجیک بازار صابر تولد شده است که چون یکی از شاعران مبارز و مدافعان زبان و فرهنگ ملی نام برآورد، ولی همین موقع فعالش سبب 9 ماه زندانی شدن او در سال 1993 گردید. بازار صابر بعد این به امریکا کوچید و اشعار سالهای 2000مش گاهی بحث برانگیز و مورد انتقاد تقلاداران شد. سفرش به تاجیکستان و ستایشش از سیاست رحمان هم در سال 2014 یکسان قبول نشد. سال 2018 در 79 سالگی در امریکا درگذشت و 2 هفته بعد در دوشنبه به خاک سپرده شد. 20 نویبر سال 1953 سیف رحیمزاد افردی تولد شده است که به عنوان نویسنده معروفیت سرتاسری کسب کرد. در ایجاد سیناری فیلم های بدی هم زحمت کشیده، ستاره های سری تنورش از فیلم های معروف ملی به شمار می رود. 20 می سال 2005 زمانی که همگی 52 سال داشت، در حمله مسلحانه ادامه قتل های زنجیری شخصیت های معروف تاجیکستان کشته شد. برخی قتل او را که تا حال ناکشاده باقی می ماند به رهبریش در کمیته تلویزیون و رادیو و دیگرها به فعالیت صاحب کاریش هم ربط می دهند. 20 نویبر سال 1989 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه جهانی حقوق کودک را به تصویب رسانید که آن را تاجیکستان هم همچون عهده‌داری حمایت از حقوق کودک امضا کرد. به این مناسبت هر 20 نویبر چون روز کودک تجلیل می شود. قطعنامه از حکومت ها تأمین حقوق کودکان رشد همه جانبه انسانی آنها را تقاضا می کند.
قرب روبل روسی نسبت به روزهای گذشته حدود 1 سومونی دیگر بالا رفت. صبح امروز 1000 روبل با 123 سومونی برابر است. بر اساس خرابی تعیین کرده بانک ملی تاجیکستان امروز 100 دلار آمریکایی برابر با 1095 سومونی و 100 یورو با 1191 سومونی عوض می شود. بیننده های عزیز، شما نویدی بام دودی رو تماشا کردید. روزی خوبی داشته باشید. تا فردا در همین برنامه، خدا نگهدار.
خرج میساخت که من بخواهی خیلی ارزان کرد. دسته سامان ارزان
کرد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبوده جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت فرقیم.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالدزاده در سودی هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در گفتگوها با میان روی قطر و اشتراک ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و حماس برای آتش‌بس 5 روزه در نوار غزه سازش پیشکی حاصل شده است. نشریه واشنگتن پست با استناد به منبع‌های آگاه از شرط‌های سازشنامه اطلاع داده که قرار است حماس در اساس این توافق 50 اسیر دیگر را آزاد کند. در شورای امنیت ملی ایالات متحده گفتند تا حال سازشنامه به امضا نرسیده است. مقامات اسرائیل نیز چنین سازشی را رد کردند. قبلا خبر داده شده بود که اسرائیل از گزینه سازش پیشین برای رهایی 50 گروگان دست کشید. در مجموع تعداد اسیران حماس به 240 نفر می رسد. رسانه ها می نویسند که فشارها به دیوان وزیران سروزیر بنیامین نتانیاهو هم در خود اسرائیل و هم از جانب ایالات متحده برای رهایی گروگان ها افزایش می یابد. پرزیدنت ازبکستان شفکت میرزیف 17 نویبر در یک جلسه خبر داد که در ولایت سرخندریای آن کشور طرح‌های بزرگ صنعت اجرا کرده می شود. من در سال روان بار سوم است که با نیت‌های خیلی بزرگ و نقشه‌های دقیق به ولایت سرخندریا آمدم تا مردممون خوب زندگی کنند و سرباری آنها کمتر شود. اقتباس آورده از سخنگوی پرزیدنت ازبکستان شیرزاد اسدوف از سخنرانی میرزیف. میرزیف روز پنجشنبه گذشته با 4 طرح نوی بزرگ صنعتی در سرخندریا با مبلغ 3.3 میلیارد دلار به طور مفصل شناس شده است. از جمله با طرح به استفاده دادن مجمع گزید کیمیایی در بایسون به مبلغ نزدیک 3 میلیارد دلار، این کارخانه توان استخراج 5 میلیارد متر مکعب گاز در سال را خواهد داشت. پرزیدنت ازبکستان افزوده که طبق نقشه این کشور دوام 2-3 سال آینده باید به استقلال نفتی برسد. پرزیدنت قرغیزستان صادر جباروف محافظت رئیس کمیته دولتی امنیت ملی این کشور قمچبیک توشیف را پرزور کرده است. امنیت رئیس کدام با نظر داشته وظیفه‌ای که او اجرا می‌کند قبلا تقویت داده شده بود و حالا باز پرزورتر شده است. اظهار داشت سخنگوی پرزیدنت قرغیزستان اسکات الاگوزوف با بخش قرغیزی رادیو آزادی. یک قطار رسانه‌های قرغیزستان خبر دادند که این اقدام به حادثه‌های اخیر مربوط به مبارزه با جنایت‌های متشکل ربط دارد. صاحب نفوذ عالم جنایی در قرغیزستان قمچی کلبایف 4 اکتبر امسال در نتیجه یک عملیات کمیته دولتی امنیت ملی در شهر بیشکی کشته شد. بعد کشته شدن کلبایف 10 نفر با گمان اشتراک در گروه متشکل جنایی او دستگیر گشتند. در میان آنها صاحبکاران بزرگ نیز هستند. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جودوی آسیای میانه نوجوانان که روز 18-19 نوامبر در شهر تاشکند ازبکستان برگزار شد، 5 مدال، 2 نقره و 3 برنج به دست آوردند. با اطلاع فدراسیون بین المللی جودو، در این مسابقات میانه نوجوانان بیش از 170 ورزشکار از 15 کشور آسیا اشتراک داشت. فدراسیون جودوی تاجیکستان به قهرمانی آسیا میانه نوجوانان 9 پسر و 3 دختر را سفر برنمود. از بین نوجوانان پسران تاجیک دو نفر ابوبکر شیروف بین پسران و اهلیه مومینوا میان دختران که در رقابت ها در وزن خود جای دوم را گرفتند با مدال نقره سرفراز گشتند. در حساب عمومی دسته ای در مسابقات نوجوانان منتخب ازبکستان با کسب 16 مدال 7 طلا 3 نقره و 6 برنجی مقام اول را صاحب کرد. منتخب تاجیکستان با کسب 5 مدال 2 نقره و 3 برنجی مقام پنجم را گرفت. یادآور می شویم ورزشگران تاجیک در مسابقات قهرمانی جودوی آسیای میانه نورسان که روزهای 16-17 نوامبر در تاشکند برگزار شد 3 مدال طلا به دست آوردند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
کمیساری عالی حقوق بشری سازمان ملل متحد میگوید از تحولات ترسناک 48 ساعتی اخیر در غزه وحشت‌زده شده است. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. اشاره والکر ترک به حمله روز شنبه اسرائیل به اردوگاه جبالیا بود که ظاهرا به یک مکتب تحت حمایت سازمان ملل متحد هم آسیب رسانده است. آقای ترک در مطلبی که در شبکه ایکس یا تویتر پیشین نشر کرد نوشت، کشتار کسانی که در مکتب ها پناه گرفتند همزمان با فرار صدها نفر از بیمارستان اشفا و ادامه آوارگی مردم در جنوب غزه، همه و همه برخلاف معیارهای مقرر شده در قانونهای بین المللی برای حفاظت از جان غیر نظامیان است. در همین حال دبیر کلی سازمان ملل متحد خواستار آتش‌بس فوری در غزه شد. آنتونیو گوتریش شام یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت، شماری غیر نظامیانی که هر روز در جنگ خاور میانه کشته می شوند از جمله زنان و کودکان افزایش می‌یابد و این غیر قابل قبول است و باید هرچی زودتر پایان یابد. دبیر کلی سازمان ملل متحد در پایان این پیام بر آتش‌بس انسان دوستانه فوری تأکید کرده است. بر اساس آماری وزارت تندرستی غزه که در اختیار گروه حماس است، شماره تلفات حمله های نظامی اسرائیل در این منطقه به 13,000 نفر رسیده است. این وزارت میگوید حدود 550 نفر این قربانیان کودک و 3,500 تن دیگر زنان هستند. اسرائیل تاکنون به درخواست های جهانی برای آتش بس موافقت نکرده است. با ادامه تحولات در خاور میانه، وزیر کارهای خارجی چین گفته است کشورش به طور کامل از راه حل دو دولتی و تشکیل کشوری مستقل فلسطین در غزه و سرزمین های کرانه باختری حمایت میکند. وزیر کارهای خارجی چین این مطلب را در ملاقات با هیئتی از وزیران کارهای خارجی کشورهای عربی و اسلامی در پکین گفت و افزود که جامعه بین المللی باید هم اکنون وارد عمل شده با روی دست گرفتن چاره های تأثیر بخش به این فاجعه انسانی پایان دهد. در این دیدار وزیر کارهای خارجی عربستان سعودی هم خطاب به همتای چینیش گفته است جامعه جهانی باید با مسئولیت پذیری پیش راه اسرائیل را بگیرد. وزیر کارهای خارجی چین در آغاز دیدارش با مقام های کشورهای عربی و سازمان همکاری های اسلامی بر عزم کشورش برای همکاری در راستای آرام کردن هرچه زودتر غزه و بازگرداندن صلح به خاور میانه در زودترین وقت تاکید کرده است.
چشم تو با چشم او بی‌کوثر است، نظر نمودی حق و خیال مرا است. برادران برادران مهربان به هم شده، برای شهرتی دیار نازنی علم شده. Yeah.
روزی جهانی کودکان است. یونیسف یا بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یک هدف اصلی اعلان انسان را حمایت از کودکان و حفظ حقوق آنها گفته است. در حالی که در اکثر کشورهای جهان در روز کودکان چاره‌بینی و اقدام‌های مختلف راه اندازی شده است، از وضع کودکان غزه نوار و عکس‌های دلرش کننده می‌رسند. کودکان در این گوشه امروزها زیر بمب و موشک جهان چه حال دارند؟ منظر انگیز نوروز شاه در این باره گزارش می‌دهم. صدای خنده در غزه این روزها خیلی کم شنیده می شود. اما در این میدانچه بازی کودکانه در شهر خان یونیس خردسالان لحظه از دهشت جنگ دور می شوند. هرچند اینجا هم پوره بی خطر نیست. رگت ابو اسی 11 ساله می گوید پدری او را نیروهای اسرائیلی از همین میدان بازی گرفته بردند.
من از جنگ بسیار می ترسم زیرا نصف از دوستان من شهید شدند.
بنابر اطلاع وزارت تندرستی غزه در پی موشکباران اسرائیل 5000 کودک کشته شدند. در مجموع در این جنگ 12300 فلسطینی فوتیدند. در حمله حماس ماه اکتبر 1200 اسرائیلی کشته شد. ارتش اسرائیل میگوید گروه حماس بناهای استقامتی و انشاءات غیر نظامی را به مرکز فرماندهی نگهداری اسلحه و مکان پرتاب موشک تبدیل داده است. حماس این ادعای اسرائیل را رد میکند. صدها فلسطینی که از منطقه های شمال غزه به جنوب کوچانیده شدند در مکتب های سازمان ملل پناه بردند و شرایط ضروری ندارند. احتمال آنها مجبور می شوند که از اینجا هم کوچ بندند. روز 17 نوامبر یاوری سروزیر اسرائیل از ساکنان آسایشته خواست شهر جنوبی خان یونیس را ترک کنند. به گفته وی حمله زمینی اسرائیل به این منطقه نزدیک است. اون رمضان آیت مادر فلسطینی میگوید در پی ضربه های بی ایست هوایی فرزندان او آسیب جدی گرفتند.
اگر ببینند که کبوتر پرواز دارد فکر میکنند این موشک است. وقتی کودکان از خواب میخیزند از من میپرسند که کی این حمله های هوایی تمام میشوند. کودکان روزهای را از سر گذراندند که آنها را از سن واقعی خود کلانتر کرد.
این مادر میخواهد اطفال فلسطینی هم مثل کودکان دیگر در دنیا زندگی آرام داشته باشند، ولی میگوید امید ندارد که دوباره شادی و خوشبختی به فضای غزه برگردد.
مهاجر تاجیک مرادعلی قوتوف کارنمایی نشان داد و پیش راه یک شهروند روسیه را گرفت که با نارنجک دستی وارد مسجدی در منطقه لیوبرسی ولایت مسکو شده تهدید به ترکاندن آن را کرده است. وی از میان نمازگزاران پراکنده شده کسی بود که در برابر او ایستاد، با دستانش نارنجک باز شده را داشت و او را راضی کرد که گرانات را دهد. لایحه میگرام میدیای رادیو آزادی این شخص را پیدا و با او صحبت کرد. گزارش را خبرنگاری لایحه میگرام میدیا گلبهار مرادی تقدیم میکند. این یک لحظه بین مرگ و زندگی بود.
کندر آمدم نماز جمع مسجد. ششتگی بودم همی ردکی نگه کردم که در آمد. آدمی بگونه خیلی ویدی پیان واری در آمد. یکی چشم چسبید میگم در دستش گرانات های. او گفت که یواز مسلمانی نینویج رو گفت. یعنی چکش کنده بود که ما قپیدم روش.
مرادعلی قوتوف مهاجر تاجیک نارنجک را از دست یک مرد در مسجد دزرشینسکی ولایت مسکو گرفت. آن روز باور داشت که اگر نارنجک ترکد او و مرد حملگر کشته خواهند شد. مردی که گرانات در دست به مسجد وارد شد شهروند روسیه الکسی بینیوسکی بوده است. روزی جمعه دهم نویبر به مسجد در آمدن این مرد نمازگزاران را به وحشت آورده سبب ویران شدن نماز جمعه گشت. واقعه در نزدیکی کتلنیک ولایت مسکو رخ داد که مدت است مسجد آن به یک مکان جنجالی و مایه اعتراض اهالی محلی شده است. مرادلی می گوید الکسی بینیاوسکی فریاد زد که همه را می ترکند و نمازگزاران برخواسته از نزد وی به دورتر گریختند. مرادلی زمانی با مرد کشمکش کرد که وی سیم نگه دارنده نارنجک را کشیده بود.
طرفش رفتم همون چود اوجه داشت اومده فکر ده نبود که مسجد تا کودک دارم کودکو ما فکر نکدم. ما یکم کش دیگر فکر نکدم. پدر مدر ما فکر نکدم. فکر اینه برادروی ازبک قرغز تاجیک اینه فکر کدم. با برینی مسجد با کدوم مکتب بود چیزی دیگه بود. فکر اون اون کودکو را کدم. ای قبرادر تاجیک ای قبرادر ازبک ای قبرادر قرغز داری دارون نماز خوانی دادن ما فکری او را کدم که کودکوی او پگا به پدر نمونن.
در این مسجد که در میدان دزرژینسکی ولایت مسکو جای گیر است روزهای جمعه قریب 300 نفر نمازگزاران اساسا مهاجران برای نماز خواندن جمع می شوند. آنها نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی و هم جمهوری های مسلمانی روسیه هستند. آن روز مرادلی توانست بینیاوسکی را تیله داده به بیرون مسجد برارد. کشمکش با او در حوالی مسجد روی داد. مرادلی می گوید مقصدش این بود که از ضرر به دیگران پیشگیری کند.
ما خواستم گرانات ای دستی رو بگیرم. برادر رو خیلی بدنم بچه هایی که در امجا همینجا گفته استودان که مقصد بگی ای دستش که یعنی خیخش رو بگیر. او خوب را ما بخوبی گرفتم خوب نشید که یعنی چیز نکفید. همون چیز یک از دیگر از اول نداد.
مرادلی قواتوف از سال 2015 در روسیه مهاجر است و با اویلش اینجا زندگی میکند. تاکسی میراند. وای میگوید چی بودن نارنجک که دستی رو میداند چون در تاجیکستان خدمتی حربی کرده است.
مادی سو خدمت کردیم تاجیکستان دا گرانیت سادا ازبکستان تاجیکستان دا اما وقت دیدم گرانات را بعد یه دیگه قصول مادی اینا بود مادی 2007 تا 2009 را خدمت کردم اینه یک قصول گذاشت در همیجا دیدم با گرانات را در دستم قپیدم ندیدم نه که قپیدم در دستم.
مقامات و رسانه‌های روسیه دیرتر گفتند الکسی بینیاوسکی را دستگیر کرده اند. آنها اعلام داشتند که گرانات اصلا بازیچه یا آرایشی بوده است. ولی مرادلی می گوید کارمندان پلیس وقتی به جای واقع رسیدند از نارنجک ترسیدند و نزدیک نمی شدند.
اومدن ملیسو بعد اومدن ملیسو با گرانات را ملیسو های دستی من نگرفتند. ما گرانات را با سکوچ کردم گفتم بست اکسپرت میاد. سکوچ کردم گرانات را بعد اکسپرت اومد با خیلی پاسش اکسپرت اومد. بعد اکسپرت را خیدم بردم و دادم امو گرانات را. خیدم بردم در بوله موشینی اوائی و موندم بعد گرفتم را.
پشم میرم ما بگیرم میگم میترسم. نه میگه پشم اونای میگه امجا بست میگه اوزی.
پولیسی روسیه گرانات را بازیچه اعلان کرد. ولی تفتیش درستی این خبر ناممکن است. بجز این الکسی بینیاوسکی 45 ساله یک بیمار روحی نامیده شد که سنجیدن مستقلانه این نیز امکان ندارد. اینچنین گفته شد که او سرخوش بود. مرادلی قواتوف شاد است که باز فرزندانش را میبیند و میخواهد فراموش کند که ممکن بود آنها دیگر او را نبینند و بر سر و کتف و گردنش نبرایند دیدار و شادمانی نکنند. وقتی گزارش ما آماده می شد خبر رسید که همسرش به مرادلی فرزند چهارم یک پسر نازنین را هدیه آورده است.
حرف ها را یک یک می چینیم. O, Z, O, D, I. و